شما هستیم با خبرهای ساعت 15 به وقت تهران. محمود احمدی نژاد برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. سه کشور آمریکا، مصر و قطر از حماس و اسرائیل خواستند طرح بایدن برای پایان جنگ را بپذیرد. و شیلی اعلام کرد به جمع کشورهایی پیوسته که اسرائیل را متهم به نسل‌کشی می‌کنند. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. محمود احمدی نژاد امروز یک شنبه 13 خرداد ماه با حضور در وزارت کشور ایران برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای احمدی نژاد ساعاتی پیشتر با انتشار ویدیویی در وبسایت دولت بهار از تصمیمش برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود. رئیس جمهوری پیشین ایران در این ویدیو گفته بود که مسائل اقتصادی و بحث معیشت مردم اولویت اول برنامه‌های او خواهد بود. محمود احمدی نژاد در حالی امروز نام خود را به عنوان نامزد ثبت کرد که در انتخابات دوره قبل از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود، موضوعی که خودش آن را توهین به مردم و عبور از قانون اساسی خواند. امروز علاوه بر محمود احمدی نژاد چند چهره دیگر همچون مسعود زریبافان، معاون رئیس جمهور در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت فعلی و محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران هم برای نامزدی در انتخابات پیش رو ثبت نام کردند. روند ثبت نام تا ساعت 6 عصر فردا دوشنبه ادامه خواهد داشت. سه کشور آمریکا، قطر و مصر در بیانیه مشترکی از اسرائیل و حماس خواستند طرح توافق بر مبنای اصول اعلام شده توسط جو بایدن با هدف پایان دادن به جنگ غزه را بپذیرد. اصول آتش‌بس پیشنهادی بایدن شامل عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از مناطق پرجمعیت غزه، آزادی گروگان‌های زن، مجروحان و افراد مسن اسرائیلی در قبال آزادی صدها زن فلسطینی به همراه ورود کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه است. در واکنش به طرح بایدن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تا از بین رفتن توان حکومتداری و حکمرانی حماس جنگ در غزه پایان نخواهد یافت. این در حالی است که انجمن خانواده‌های گروگان‌ها هم از دولت اسرائیل خواستند طرح بایدن را بپذیرد. از سوی دیگر شیلی اعلام کرد که به گروهی از کشورهای پیوسته که از پرونده نسل‌کشی اسرائیل علیه اسرائیل حمایت می‌کنند. گابریل بوریچ رئیس جمهور شیلی دیروز گفت که از خسارات انسانی در غزه به ویژه در قبال زنان و کودکان وحشت زده شده است. او خواستار پاسخ قاطع و دائمی جهانی به اقدامات اسرائیل شده است. در تحولی دیگر، در پی انتشار گزارش سازمان اطلاعات و امنیت سوئد درباره استفاده جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز، وزارت خارجه ایران کاردار موقت سفارت سوئد در تهران را احضار کرد. وزارت خارجه ایران ضمن بی اساس و بی مقرضانه خواندن اتهام سازمان امنیت سوئد اعتراض خود را به کاردار این کشور ابلاغ کرده است. حکومت جمهوری اسلامی شهروندان غربی را به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و حبس می کند. در غرب، از جمله دولت فرانسه، در اعتراض به این رویه آن را دیپلماسی گروگانگیری می نامند و جمهوری اسلامی این گونه اعتراض ها را مداخله گرانه توصیف می کند. شهاب ابوپور گزارش می دهد.
آخرین خبری که از سسیل داشتیم 24 فروردین بود که تونست برای 3-4 دقیقه با مادرم تماس بگیره. تماسی که مثل همیشه کوتاه و تحت نظارت بود و اون نمیتونست آزادانه صحبت کنه. سسیل خیلی فرسوده شده و دیگه طاقت نداره.
این صدای نوئمی خواهر سسیل کولر است. سسیل یک معلم ادبیات مدرن و فعال صنفی فرانسوی است که همراه با شریک زندگی خود ژاک پاریس، معلم بازنشسته ریاضیات، با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بود. آنها روز 11 اردیبهشت ماه 1401 بازداشت شدند و در حالی که به گفته نزدیکانشان از بسیاری از حقوق ابتدایی نیز محرومند، همچنان در بند 209 زندان اوین محبوسند. بند 209 زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شود. نوئمی کولر در گفتگو با رادیو فردا:
بیش از یک ماه و نیمه که منتظر تماسش هستیم. ناامیدانه منتظر تماسیم. اینکه بعد از یک ماه و نیم هیچ نشونه ای از زنده بودنش به ما نرسه به شدت نگرانمون کرده. در مورد ژاک پاریس هم همینطوره. بعد از 24 فروردین دیگه از او هم خبری نداریم. هیچ چیزی هم نمیشه براشون فرستاد. ارتباطشون با دنیای بیرون کاملا قطعه.
سسیل کولر و ژاک پاریس مانند شماری دیگر از شهروندان کشورهای غربی که در ایران بازداشت شدند، توسط دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به اتهاماتی از جمله جاسوسی متهم شدند. خانم کولر و آقای پاریس همچنین مانند بسیاری از زندانیان در مقابل دوربین نشستند و به انجام جرایمی اعتراف کردند. اعترافاتی که به گفته نزدیکان آنها و بسیاری از ناظران اعتراف اجباری است و در حکومت جمهوری اسلامی بارها دیده شده است. علاوه بر این دو فرانسوی دیگر با نام لوی آرنو و اولیویه نیز در ایران زندانی‌اند. لوی آرنو مشاور 36 ساله امور بانکی در تابستان 1401 در مسیر گردش در کشورهای جاده ابریشم وارد ایران شد و چندی بعد بازداشت شد. او از جمله به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده و به تحمل 5 سال حبس محکوم است. مشخصات زندانی چهارم با نام اولیویه نیز به خواست خانواده او آشکار نشده است. دولت فرانسه بازداشت شهروندان غربی در ایران را دیپلماسی گروگانگیری نامیده و میگوید که حکومت جمهوری اسلامی از آن برای چانه‌زنی دیپلماتیک به ویژه در مورد مسائل هسته‌ای استفاده می‌کند. فرانسه در اردیبهشت ماه امسال باز هم حکومت جمهوری اسلامی را به گروگانگیری و باج‌خواهی دائمی متهم کرد و خواستار آزادی شهروندان فرانسوی شد. این گونه از دیپلماسی البته پیشتر در برخی موارد نتایجی هم داشت. از جمله اینکه در خرداد ماه 1402 اولیویه واندکستیل، امدادگر بلژیکی که در ایران زندانی بود، با اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک مبادله شد و چند هفته پیش از آن هم بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی و برنارد فیلان، گردشگر فرانسوی ایرلندی، آزاد شده بودند و توانستند ایران را ترک کنند. درخواست فرانسه برای آزادی 4 زندانی کنونی تا کنون بی نتیجه مانده و در نتیجه برخی از اعضای خانواده این زندانیان همراه با وکلای خود روز دوشنبه 7 خرداد ماه راهی ژنو در سوئیس شدند تا از کارگروه‌های قضایی سازمان ملل و اتحادیه اروپا که در راستای بازداشت‌های خودسرانه کار می‌کنند بخواهند که در مورد این پرونده‌ها تحقیق کنند. نوئمی کالر:
این تحقیقات به اونا اجازه میده که ماهیت خودسرانه بازداشت بستگان ما رو روشن کنن. اونها همچنین تحقیق میکنن که آیا این گونه بازداشت ها با قوانین بین المللی سازگاره؟ آیا شرایط نگهداری اونها در زندان با قوانین بین المللی سازگار هست؟ هدف ما در واقع اینه که یک مبارزه جهانی را آغاز کنیم و توجه نهادهای بین المللی به بازداشت عزیزانمون جلب بشه. امیدواریم بتونیم اینطوری کارها رو به پیش ببریم و عزیزانمون رو به سرعت آزاد کنیم.
به گزارش منابع غربی، اکنون در مجموع دست کم 10 شهروند کشورهای غربی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران محبوس هستند.
گزارشی را میشنیدید از شهاب عموپور.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
به یک گزارش ورزشی توجه فرمایید. شب گذشته در یک مسابقه فوتبال، پرسپولیس توانست به سختی با تکل گورگی گولسیانی مهاجم گرجی خود، تیم محرم نوید کیا مثل رفسنجان را در ورزشگاه آزادی شکست داد. شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگوی دارد با امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی در این زمینه.
ببینید، اون صحنه رو فقط و فقط میتونست کمک داور ویدیویی یا VAR تشخیص بده، چون نه داور نه کمک داور، یعنی صحنه به صورتی بود که به هیچ عنوان نمیتونستن تشخیص بدن. و در نهایت این صحبت ها، این حواشی توی فوتبال هست. الان خیلی از پرسپولیس ها میگن آقا این همین گل رو مرداد محمدی در مقابل استقلال خوزستان زد و داور گل قبول داد. میخوام به شما بگم که تا زمانی که این سیستم کمک داور ویدیو در ایران نیاد، این مسائل این داستان ها هست. اما اگر اون هم بیاد، باز یه اتفاق دیگه رو رقم میزن. این فرهنگ باید توی جامعه ایران رواج پیدا بکنی که آقا ما باید توی سیستمی قدم برداریم. حالا میخواد پرسپولیس باشه، میخواد استقلال باشه. از یه طرفم دیروز من تو چند تا برنامه‌های مختلف که مانیتور میکردم، مثلا کلاتنبک داور معروف انگلیسی که فینال یورو رو زده، فینال جام لیگ قهرمانان رو زده، به صراحت رو دو تا صحنه گفت که حامد لک باید روی خطای گیورگی گبلسیانی اخراج میشد و توی صحنه دیگه هم بعد پنالتی میگرفت. یعنی اینها صحنه هایی بوده که از دست داور و کمکهاش در رفته و نتونستن بگیرن. و اگر کمک داور بود چه بسا اونجا اگه حامد لک زودتر اخراج میشد یا پنالتی میگرفت، اصلا به این جاها نمیرسید. یعنی نمیگم دو طرف دارن درست صحبت میکنن، اما از زاویه خودشون. استقلال به نظر من جای جام قهرمانی رو از دست داد که در قائم شد بازی رو از دست داد و نتونست ببره، و مهمتر از اون اختلافات جواد نکونام با علی خطیره. یعنی اینها رو گذاشتن کنار و صحبت‌های چیز دیگه‌ای میکنن. من یه موضوع هم خدمتتون عرض بکنم و این عرضمو تموم بکنم. استقلال اگر سرپرست بزرگ و مدیر ورزشی خوب روی نیمکتش بود، مطمئنا میتونست حواشی رو جمع بکنه. مگه میشه شما یه بازیکن بیاد در طول بازی کنه، بازی حریف رو نبینه، بلا فاصله بیاد مصاحبه کنه، بازی رو آنالیز بکنه؟ خب این نبود سرپرسته، این نبود یه نیمکت قوی و حرفه‌ایه. شما تو کدوم تیم از تیم‌های دنیا همچین چیزی رو سراغ دارید؟ شما یه دونه شون به من بگید اگه یه همچین اتفاقی در تیم‌های دیگر افتاد. مثلا شما تیم بایر، بازی بایر رو داره انجام میده، مثلا بازی دورتموند رو ندیده بره اونجا رو آنالیز بکنه. میخوام به شما بگم فرهنگش توی سیستم ورزش ایران نیومده. هم
چرا در اجرای مراسم اهدای جوایز لیگ برتر هم نوعی آشفتگی به چشم می‌خورد؟ اصلا وزیر ورزش هم غایب اصلی بود.
ببینید وزیر ورزش من فکر کنم به این دلیل نیومد، چون اونا اعتقاد دارن، تو دولت اعتقاد داره که ما تیم خصوصی سازی کردیم و دیگه ما متولی استقلال پرسپولیس نیستیم و به این دلیل نیومد. اما آقای هاشمی میدونه که در دولت بعدی که حالا انتخاباتی برگزار میشه، ایشون یه صندلی لرزانی داره و شاید نباشه. اینها اتفاقاتی هست که منجر شده وزیر ورزش نیاد.
امید خسرو، امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی، در گفتگو با شاهین بشیری از رادیو فردا در مورد جزئیات بیشتر بازی دیشب پرسپولیس با مس رفسنجان توضیح میداد. و یک خبر ورزشی دیگر، رئال مادرید با پیروزی 2-0 مقابل بروسیا دورتموند آلمان قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. این 15th قهرمانی قوهای سفید مادرید در این مسابقات معتبر بود. نیمه اول بازی دیشب که در ورزشگاه در لندن برگزار شد بدون گل به پایان رسید در دقیقه 74، اما دنی کارواخال ارسال تونی کروس را وارد دروازه دورتموندی ها کرد تا روند بازی به سود رئال شکل بگیرد. سپاسگزاریم از توجهتان. بخش بعدی خبرها، اما در دقایقی به خبری که باقی مانده توجه فرمایید. اینکه یکی از سخنگویان شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران دیروز شنبه 12 خرداد مدعی شده است که این گروه در دریای سرخ و اقیانوس هند 6 عملیات دیگر انجام داده است. به گفته یحیی سری سخنگوی شبه نظامیان حوثی، نیروهای این گروه طی 24 ساعت 2 بار با پهپاد و موشک به ناو هواپیمایی آیزنهاور در شمال دریای سرخ حمله کردند. این سخنگو همچنین مدعی شده است که شبه نظامیان حوثی یک ناوشکن آمریکایی را هم در دریای سرخ با چند پهپاد هدف قرار دادند. هنوز ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام به این ادعا واکنشی نشان نداده است. سپاسگزاریم از توجهتان. بخش بعدی خبرها تا 55 دقیقه دیگه.